ساعت 22 به وقت ایران. پنج شنبه 12 ژانویه 2012 میلادی، 22 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاه بخیر. شامگاه بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز آزاده اسدی با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری، وقت شما بخیر. مقامات دولت سوریه میگویند کمیته‌ای برای تحقیق درباره حادثه کشته شدن یک خبرنگار فرانسوی در این کشور تشکیل دادند. بر اساس گزارش سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، فرماندار منطقه هومس دستور تشکیل کمیته‌ای را برای بررسی عاملان این اقدام صادر کرده است. مقامات دولت سوریه پیشتر کشته شدن ژیل ژاکیه، خبرنگار شبکه دوم تلویزیون فرانسه را حاصل یک اقدام تروریستی تلقی کرده بودند، اما مخالفان میگویند این خبرنگار فرانسوی به دنبال پرتاب نارنجک از سوی نیروهای ارتش کشته شده است. فرانسه در واکنش به این حادثه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی شده است. در خبر دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با محکوم کردن اقدام سربازان آمریکایی در توهین به اجساد 3 افغان میگوید این اقدام کاملا با ارزش‌های انسانی در تعارض است. خانم کلینتون در کنفرانس خبری با همتای الجزایریش گفت که از اقدام لئون پانتا در تشکیل کمیته تحقیقاتی درباره عاملان این اقدام حمایت می‌کند. پیشتر با افزایش انتقادها از انتشار ویدیویی توهین تعدادی از سربازان آمریکایی به اجساد 3 افغان، وزیر دفاع ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای گفت که پنتاگون تحقیقات کاملی درباره عاملان این اقدام انجام می‌دهد. محمود احمدی‌نژاد پس از دیداری 2 ساعته با فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، این کشور را به مقصد اکوادور ترک کرد. آقای احمدی‌نژاد پس از این دیدار ایران و کوبا را متحدانی توصیف کرد که در یک جبهه برای دفاع از حقوق مردمانشان می‌جنگند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه میگوید کشورش به اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران متعهد است. به گفته سلجوق اونال، آنکارا تحریم‌هایی را که آمریکا علیه ایران اعلام خواهد کرد بررسی می‌کند، ولی ملزم به اجرای آنها نیست. مقامات بانک مرکزی عراق میگویند نوسان شدید قیمت ارز در ایران و سوریه بر اقتصاد عراق تأثیر گذاشته است. مظهر محمد صالح، معاون بانک مرکزی عراق، روز پنجشنبه از خروج مداوم ارز از عراق ابراز نگرانی کرده است. چندین شرکت نفتی و پالایشگاه‌های بزرگ در ایتالیا، اسپانیا و یونان قراردادهای خرید نفت از ایران را برای سال جاری میلادی تمدید کردند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند این 3 کشور که از بزرگترین مشتریان نفت ایران در اروپا محسوب می‌شوند، از اتحادیه اروپا خواستند به آنها فرصت بیشتری برای کاهش دریافت نفت از ایران بدهد. در بروکسل گفته می‌شود احتمالاً در نشست آینده وزرای خارجه اتحادیه اروپا به 3 کشور و به ویژه یونان 6 ماه فرصت داده خواهد شد تا منابع دیگری برای تامین نفت مورد نیاز خود بیابند. و در نهایت اینکه وزیر خارجه لبنان در سفری به ترابلوس با وزیر خارجه لیبی درباره ماجرای مفقود شدن موسی صدر گفتگو کرد. در این دیدار وزیر خارجه لبنان پرونده مفقود شدن موسی صدر را یکی از اولویت‌های دولت این کشور خواند.
آزادی اسدی، تازه‌ترین خبرها را میشنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. شکایت به سازمان ملل متحد. این بار این جمهوری اسلامی است که به این سازمان جهانی شکایت برده است. شکایت از ترور دانشمند هسته‌ای ایران. همزمان دبیر کل سازمان ملل چمدان‌ها را بسته است. در راه خاورمیانه. از یک ویدیوی خبرساز یاد می‌کنیم و از جاسوسی افسانه‌ای، جاسوسی که می‌گویند جان استالین، چرچیل و روزولت، سران شوروی، بریتانیا و آمریکا در جنگ جهانی دوم را نجات داد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بی اندازه خوشحال شدم که عالی جناب کماندان بزرگ را تندرست دیدم. محمود احمدی نژاد این گفته ها را که به اسپانیایی ترجمه می شد هنگامی بر زبان آورد که امروز پنجشنبه شانه به شانه راول کاسترو رهبر کوبا در فرودگاه هاوانا پایتخت آن کشور آماده می شد تا به اکوادور پرواز کند. اشاره رئیس جمهوری اسلامی به کماندان بزرگ فیدل کاسترو رهبر انقلابی کوبا بود که اکنون زمام قدرت کشورش را به برادر کوچک خود راول سپرده است. رئیس جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه دو ساعتی با این رهبر سالخورده انقلاب کوبا خلوت کرد. محمود احمدی نژاد در پی همین دیدار بود که بر یکسان بودن مواضع جمهوری اسلامی و کوبای کمونیستی در بسیاری از مواضع تأکید گذاشت. از سوی دیگر بر پایه خبری که دقایقی پیش به دست من رسید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی درباره جمهوری اسلامی نیز با یک دیگر رایزنی کردند. و در همسایگی ایران در افغانستان خبرها حکایت از خشم طالبان گروه تندرو شورشی آن کشور دارد. خشم از نواری ویدیویی که شماری از سربازان ظاهرن آمریکایی را نشان می دهد که روی جنازه سه افغان ادرار می کنند. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفته است این اقدام کاملا اسفناک است و درباره آن رسما تحقیق خواهد شد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا ویدیوی سربازان آمریکایی را کاملا زشت و رقت‌انگیز توصیف کرده و گفته است این گونه رفتارها به هیچ وجه شایسته نظامیان آمریکایی نیست و کسانی که دست به این کار زدند باید پاسخگو باشند. همین خبرگزاری میگوید وزیر دفاع آمریکا به ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان دستور داده که صحت و سقم ویدیوی سربازان آمریکایی را به طور کامل بررسی کند. همزمان فرمانده نیروی تفنگداران آمریکایی اعلام کرده که تحقیق در مورد ویدیوی انتشار یافته در شبکه اجتماعی یوتیوب آغاز شده است. ویدیویی که به گزارش اسوسییتد پرس صحت و سقم، اعتبار و منشأ آن هنوز تایید نشده است. در این ویدیو شماری از تفنگداران آمریکایی دیده می‌شوند که دور سه جسد ایستادند و بر روی آنها ادرار می‌کنند. جسدهایی که هنوز شناسایی نشدند ولی حد زده می‌شود که این اجساد متعلق به اعضای طالبان باشد. اجساد پوست قهوه‌ای دارند، لباس گشاد بر تن دارند و پاهای آنها برهنه است و به نظر می‌رسد که لباس یکی از آنها خونین است. به گزارش خبرگزاری رویترز این ویدیو خشم سازمان‌های اسلامی را در آمریکا برانگیخته است. بر پایه این گزارش برخی از این سازمان‌ها با ارسال نامه‌های اعتراضی به وزارت دفاع آمریکا نسبت به زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و توهین به حرمت انسانی توسط سربازان تفنگدار ابراز نگرانی کردند و خواستار مجازات عاملان این بی‌حرمتی شدند. انجمن روابط آمریکا و مسلمانان در واکنشی به این ویدیو گفته است این ویدیو در صورتی که محتوای آن تایید شود رفتاری را نشان می‌دهد که دور از شأن ارتش آمریکاست. دفتر فرماندهی نیروی تفنگداران آمریکا در واکنش به این ویدیو گفته است اعمالی که در این فیلم دیده می شود برخلاف ارزش های آنهاست. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با محکوم کردن این ویدیو آن را غیر انسانی خوانده است. آمریکا 20,000 نفر تفنگدار دریایی در افغانستان دارد و بیشتر آنها در استانهای قندهار و هلمند در جنوب این کشور مستقر هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه فردا به خاورمیانه می رود. بانگیمون در آغاز به لبنان می رود و سپس به امارات متحده عربی. گفتگوهای بانگیمون با سران لبنان بر دو محور اصلی متمرکز خواهد بود. بر دادگاه بین‌المللی ویژه رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و نیز بر بحران سوریه. در این حال، حزب الله لبنان از سفر دبیر کل سازمان ملل به این کشور خوشنود نیست. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، از بیروت گزارش می‌دهد.
بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد جمعه به لبنان سفر خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام مسئول در دولت لبنان گزارش داد دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری و بحران سوریه دو موضوع اصلی در گفتگوهای آقای بان کیمون با مقام‌های لبنانی خواهد بود. رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان سال 2005 در انفجار مهیبی در مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته شده. دادگاه بین المللی ویژه‌ای با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی این حادثه تشکیل شده. دادستان این دادگاه 4 تن از اعضای حزب الله را متهم به دست داشتن در ترور حریری کرده است. اکنون حزب الله متحدانش اکثریت دولت لبنان را در دست دارند. حزب الله مخالف فعالیت دادگاه بین المللی است و آن را آلت دست آمریکا و اسرائیل برای ضربه زدن به لبنان معرفی می کند. دولت لبنان هم می گوید نتوانسته متهمان را دستگیر و تحویل دادگاه دهد. سال گذشته حزب الله و هم پیمانانش دولت پیشین لبنان به ریاست سعد حریری را به دلیل حمایت از دادگاه بین المللی سرنگون کردند. چندی پیش نیز لبنان بر سر دادگاه شاهد تنش داخلی بوده. اکثریت دولت با پرداخت سهم لبنان از بودجه دادگاه مخالفت کرد تا سرانجام نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور این سهم را از محل اعتبارات نخست وزیری پرداخت کرد، اقدامی که با اعتراض حزب الله روبرو شده. بحران ده ماهه سوریه هم از دیگر مباحثی است که فضای سیاسی لبنان را تحت شعاع قرار داده است. حزب الله و متحدانش هم پیمانان نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند. سرنگونی این نظام می تواند این جناح را در لبنان تضعیف کند. از سوی حزب الله متهم است در ربودن شماری از معترضان سوری که به لبنان پناه بردند و بازپس دادن آنها به سوریه دست داشته است. همه اینها باعث شد محمد یزبک معاون دبیر کل حزب الله بگوید سفر دبیر کل سازمان ملل متحد به لبنان جای استقبال ندارد. بان کی‌مون پس از لبنان به امارات عربی متحد خواهد رفت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که هنوز ده روزی به همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا مانده تا درباره بسته تازه تحریمی برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند، دیپلمات‌های اروپایی در بروکسل معتقدند که تحریم واردات نفت از ایران تا کنون قطعیت یافته، ولی درباره تحریم بانک مرکزی ایران کشورهای اروپایی هنوز به توافقی جمعی دست نیافتند. بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
تلاش جامعه جهانی بر سر تشدید گزندگی تحریم‌ها علیه ایران به پیشرفت‌هایی دست یافته است. دیپلمات‌ها در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، خبر از قطعیت یافتن تحریم واردات نفت از ایران می‌دهند. هدف اصلی وارد ساختن فشار اقتصادی بیشتر بر ایران، کشوری که پنجمین صادرکننده نفت در دنیاست. کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به گفته همین دیپلمات‌ها به زودی یک جدول زمانی برای چگونگی اجرای منع واردات نفت از ایران تعیین می‌کنند. با این حال گفته می شود تحریم نفت و مواد پتروشیمی ایران به ترتیب در 6 و 3 ماه آینده حالت اجرایی به خود می گیرد. اینکه چرا تحریم نفت و مواد پتروشیمی ایران بلافاصله پس از همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز 23 ژانویه برابر با 3 بهمن ماه به مرحله اجرا در نمی آید، دو دلیلی ذکر شده که عبارتند از: یک، سه کشور یونان، ایتالیا و اسپانیا مهمترین کشورهای خریدار نفت ایرانند و آنها برای پیدا کردن جایگزینی به وقت بیشتری نیاز دارند، و دوم آنکه برخی از شرکت‌های ایرانی به اروپاییان بدهکارند و آنها پذیرا شدند که بدهی خود را از طریق تحویل نفت تسویه کنند. سوای نفت و پتروشیمی، به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل، اتحادیه اروپا مؤسسات مالی از جمله بانک مرکزی ایران را هم هدف قرار داده، ولی تاکنون به یک توافق جمعی دست نیافته. انگلستان و فرانسه موافق تحریم بانک مرکزی ایرانند، در حالی که آلمان مخالف این اقدام است. گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، روز پنجشنبه در برابر خبرنگاران در برلین بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت: آشکار و روشن است که ایران در پیوند با برنامه اتمیش به دنبال چالش و رویارویی است تا همکاری و شفافیت. از این رو این رفتارش بدون پیامد نخواهد بود. وزیر خارجه آلمان در پایان یادآور شد که اتحادیه اروپا در روزهای آینده قلب برنامه اتمی ایران، یعنی منابع مالی آن کشور را هدف قرار خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که مسئولان اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بارها از اشراف و تسلط خود بر فعالیت‌های جاسوسی بیگانگان و عوامل داخلی آنها سخن گفتند، ترور افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه یافته است. حسن جعفری از رادیو فردا و مسائل امنیتی مربوط به ترور روز چهارشنبه.
در دو سال گذشته چند ترور در ایران اتفاق افتاده که با یکدیگر شباهت‌های قابل ملاحظه داشتند. در ساعات اولیه صبح روی داده، به گفته مقام‌های ایران مواد منفجره خاصی در آنها به کار رفته و هدف اصلی در همه آنها افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است. اما با وجود تداوم این گونه ترورها، مقام‌های ایرانی بارها گفتند تسلط و اشراف کاملی نه فقط بر فعالیت سرویس‌های جاسوسی غربیان، بلکه حتی بر عوامل داخلی آنها دارند. حدود یک ماه پیش حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته بود
تیمی که در واقع ترور شهید علی محمدی رو دنبال می‌کردن، ما در پیگیری‌هامون به سرنخ‌های خیلی زیباتر و جالب‌تری رسیدیم که در واقع همه ترفنهایی که حریف در واقع به کار می برده تو این مقوله مباحث، همه اونا شناسایی شده و از جمله سوء استفاده هایی که از بعضی از آدم های فریب خورده در داخل انجام می داده، همه اینا شناسایی شدن.
با این حال ماهان عابدین، مدیر تحقیق مرکز مطالعات تروریسم در لندن، می گوید ترورهای انجام شده به معنی شکست اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست.
ببینید، یه نکته مهم در مورد این ترورها، اینها لزوماً شکست و یا ناتوانی در عرصه اطلاعات و امنیت نیست، بلکه شکست و ناتوانی در عرصه حفاظته. قبل از اینکه یک مسئله امنیتی باشه، یک مسئله فرهنگیه. خیلی از این خود این دانشمندا و حتی مقامات ایرانی و هر کسی که تو ایران مقامی داره یا جایگاهی داره که برای سرویس‌های غربی حساسیت انگیزه، اینها خودشون اینو پذیرا نیستن که یک سری محدودیت‌ها در زندگیشون اعمال بشه. خود این اشخاص باید این محدودیت رو بپذیرند و به خاطر مسائل فرهنگی نمیپذیرند.
مقام های جمهوری اسلامی تا کنون هیچ شاهد یا مستندی درباره دست داشتن دیگر کشورها در این ترورها ارائه نکردند. آمریکا و بریتانیا نیز صراحتاً ترور روز چهارشنبه را محکوم کرده و ادعای دست داشتن در آن را به شدت تکذیب کردند. نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی در سوئیس، میگوید اگر ایران در متهم کردن دیگر کشورها صداقت دارد، بهتر است تحقیقاتی بین المللی را خواستار شود.
من نمیدونم که واقعا باورپذیری این ادعا لااقل در شرایط کشوری مشابه ایران چقدر باشه. ما میدونیم به هر حال جمهوری اسلامی ایران از کسی مخفی نمیکنه. این دولت دولتی است که از سازمانهای تروریستی که در دنیا در کشورهای مختلف بمب میگذارن، اتوبوسها رو منفجر میکنند، رسما و با افتخار حمایت میکنه. ما میدونیم که معروفترین تروریستهای بین المللی آدمی مثل انیس نقاش رو بردن در تهران به شغل دادن و در عوض روزنامه نگاران سالهای در زندان گذروندن، برخشون حتی جون خودشون رو از دست دادن. نتیجه من از این اینه که یک، رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومت غیر شفافی است که رفتار غیر قابل پیش بینی داره، خصوصا در مواردی مثل مورد انرژی هسته‌ای که اون رو به شدت امنیتی می‌بینن. اگر جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنه که در این مورد واقعا وارد حجمه قرار گرفته، مثل کشورهای دیگه بیاد با جامعه بین‌المللی خیلی درست صحبت کنه و از مثل لبنان درخواست کنه از سازمان ملل که یک کمیسیون حقیقت‌یابی رو برای بررسی این قضیه، برای بررسی این انفجارها تشکیل بدن، بازیشان بین‌المللی بیان و واقعا اگر دشمنان خارجی جمهوری اسلامی پشت این عملیات قرار دارن، وقت رسوا خواهند شد.
در ترورهای قبلی مقامهای ایران انگشت اتهام را بیشتر از بقیه متوجه اسرائیل می‌کردند، اما این بار نام آمریکا و به طور کلی آنچه عوامل استکبار خوانده‌اند هم شنیده می‌شود. به هر روی یک روز پس از ترور مصطفی احمدی روشن، از یک سو حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان پیشنهاد کرده است ایران برنامه ترور مقام‌های اسرائیلی را در پیش بگیرد، و از سوی دیگر تجمعی که گفته شده بود قرار است به طور خودجوش در مقابل سفارتخانه‌های فرانسه، آلمان و انگلستان در تهران برگزار شود، عصر پنجشنبه لغو شد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و سرنخ‌های اطلاعاتی، سرنخ‌های زیبا، در اینجا از دیدگاه شما آگاه می‌شویم، دیدگاهی که البته الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. شما هم به جمع انبوه نظردهندگان در رادیو فردا بپیوندید. شماره پیامگیر من را برای شما خواهیم گفت.
موساد، MI6 و CIA پشتیبانی و حمایت میکنند از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران.
مردم بیگناه، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی ما را میگیرند، به جرم اظهار نظر، اظهار عقیده به زندان میفرستند، ولی نمیتونن از جان دانشمند محافظت کنن. میتونن به خونه های مردم برن و دش های مردم باز کنن، ولی محافظت از یک دانشمند هسته ای رو نمیتونن بوده بگیرن.
سفر جناب آقای پاسدار لاریجانی به ترکیه، علتش توقف 5 کامیون در مرز سوریه است که مهمات حمل کردن برای سوریه.
جهت سپاس و قدردانی از فعالیت‌های آقای احمدی نژاد در سال گذشته، این دعا را برای آغاز سال 1391 به همه هموطنان پیشنهاد می‌کنم. یا مخرب النرخ البازار، یا مدبر السختی الفشار، یا مخترع الگشت الارشاد، یا مصبر الزور والجبار، یا مخالف العشق و حال، حول حالنا الى ضد حال. دلار شد 1800 تومان.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. در حالی که در ایران در هفته‌های گذشته ارزش دلار در برابر ریال به شدت افزایش یافته است، سران عراقی می‌گویند دلارهای نفتی آن کشور نیز به سوی ایران و سوریه سرازیر شده است. مراد ویسی از رادیو فردا از مشکل قاچاق ارز عراق به سوی همسایگان شرقی و غربی آن کشور گزارش می‌دهد.
افزایش تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران و سوریه باعث افزایش قاچاق ارز به ویژه دلار از عراق به سوی این دو کشور شده است. کارشناسان پولی و بانکی عراق میگویند قاچاق ارز و پولشویی در عراق نتیجه ضعف مسئولان پولی و نیز ناتوانی آنها در جلوگیری از قاچاق ارز و پولشویی است. فلاح حسن، کارشناس مالی در بغداد، در این باره به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو لیبرتی، میگوید
بسبب هشاشة الأنظمة المصرفية الموجودة في العراق وخاصة في حالة المصارف غير الحكومية.
کنترل کافی بر مصارف ارز چه در حوزه مصارف دولتی و چه مصارف غیر دولتی وجود ندارد. خروج ارزهای خارجی از عراق به سوی سوریه و ایران نتیجه عدم کنترل و مدیریت کافی دولت عراق در کل حوزه‌های اقتصادی است. ارزهای خارجی به شکل رسمی و غیر رسمی در حال خروج از عراق است و این نشانگر وجود فساد اداری و مالی در سیستم پولی است.
مسئولان بانک مرکزی عراق نیز با تایید این مشکل میگویند در صدد کنترل و مدیریت آن هستند. ابراهیم مطلق از مسئولان کمیته ارزی در بانک مرکزی عراق در این باره میگوید:
من الملاحظ أن خلال الشهرين الأخيرة عندما حصلت الأزمة في سوريا وفي إيران
در دو ماه اخیر افزایش تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران و سوریه خسارت‌هایی برای اقتصاد عراق از جمله افزایش فشار بر دینار را در پی داشته و تقاضا برای حوالجات ارزی از عراق به خارج از این کشور افزایش یافته است. ما در حال بررسی این موضوع هستیم و انشاءالله به زودی تدابیر لازم را در این باره اتخاذ خواهیم کرد.
مظهر محمد صالح مشاور بانک مرکزی عراق نیز با تایید تأثیر منفی تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه و ایران بر نابسامانی‌های مالی و پولی اخیر در عراق می‌گوید:
ظاهر المشكلة بلزت مع حدثين قويين في بلدين مجاورين للعراق.
ظاهرا مشکل به اوضاع کشورهای همسایه برمیگردد. من معتقد نیستم که این مشکل ناشی از افزایش تقاضای داخلی تجار عراقی برای دلار بیشتر است. بانک مرکزی باید مدیریت پولی بهتری از خود نشان دهد و انشاءالله به مشکل به وجود آمده در آینده حل شود.
عراق در سال 2011 با رشد 12% صادرات نفت خود مواجه بوده و به همین دلیل امسال نیز 33% بودجه سالانه خود را افزایش داده و آن را به 112 میلیارد دلار رسانده است. اگرچه کارشناسان عراقی میگویند دولت و بانک مرکزی عراق کنترل و مدیریت لازم را در مورد مصرف این دلارهای نفتی و نیز مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی در عراق ندارند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. گبورگ وارتانیان یکی از جاسوسان قدیمی و افسانه‌ای اتحاد اکنون فروپاشیده روسیه شوروی سوسیالیستی که گفته می‌شود یک بار جان استالین، روزولت و چرچیل را نجات داده بود، در سن 87 سالگی در مسکو درگذشته است. جان خاکزاد از همین جاسوس اسطوره مانند یاد می‌کند و من علیرضا طاهری نیم شب بار دیگر زحمت افزا می‌شوم.
این عضو نیروهای امنیتی شوروی سابق طی دوران جنگ جهانی دوم در تهران فعالیت می‌کرد و نقش موثری در عقیم کردن عملیات ماموران آلمان نازی در حمله به کنفرانس تهران در سال 1943 میلادی داشت. هدف این حمله از میان بردن رهبران متفقین یعنی جوزف استالین، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت بود. گبورگ وارتانیان در فوریه سال 1924 در یک خانواده ارمنی ساکن اتحاد جماهیر شوروی سابق متولد شد. پدر او نیز از افسران اطلاعاتی حکومت بود و شاید به همین خاطر گبورگ نیز فعالیت برای دستگاه جاسوسی شوروی را از سن 16 سالگی آغاز کرد. به نوشته سایت راشیا تودی، در سالهای آغاز دهه 1940 خانواده وی ساکن ایران بود و در آن زمان گبورگ در عملیات گسترده ضد جاسوسی برای شناسایی بیش از 400 جاسوس آلمان نازی که به تهران و شهرهای بزرگ ایران اعزام شده بودند شرکت داشت. در سال 1942 او در مدرسه جاسوسی که دولت بریتانیا در تهران دایر کرده بود و هدف آن اعزام مامورانی به آسیای مرکزی و جنوب قفقاز بود نام نویسی کرد و آنطور که در زندگی نامه رسمی او ذکر شده است توانست ضمن شناسایی این عملیات برخی از این افراد را قانع کند که به حکومت شوروی خدمت کنند. در سال 1943 و همزمان با برگزاری اجلاس مهم سران کشورهای متفقین در تهران، گروه جاسوسی که گبورگ وارتانیان در آن فعالیت داشت، توانست توطئه آلمان را برای ترور استالین، روزولت و چرچیل که به تهران آمده بودند، خونسا کند. سایت راشیا تودی می افزاید گورگ وارتانیان پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز به فعالیت خود به عنوان یک افسر اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی ادامه داد. او در سال 1992 بازنشسته شد ولی به شکل فعالی کار در برنامه‌های آموزشی ماموران اطلاعاتی روسیه را ادامه داد. به خاطر فعالیت‌های طولانی مدت مدال لیاقت قهرمان اتحاد شوروی به او اعطا شد. او سومین مامور اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی سابق است که به این شکل از او قدردانی شده است.